در صبحانه با خبر امروز. برگزاری مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در چند کشور منطقه، ایران، عراق، لبنان و یمن شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی علیه آمریکا. یک سال پس از افزایش بودجه نیروی قدس سپاه پاسداران به 200 میلیون یورو، مجلس ایران خواستار افزایش دوباره این بودجه از درآمد صادرات به عراق شد. ارائه رقمی تازه درباره هزینه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی. معاون هماهنگی سپاه میگوید ایران در 3 دهه گذشته تنها 17 میلیارد دلار خرج کرده. و تلاش ایران برای خرید واکسن کرونا به شیوه تهاتوری. اسرائیل تنها ظرف 2 هفته 13% جمعیتش را واکسینه کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 16 دی ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو با برنامه‌ای که بیشتر به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی اختصاص خواهد داشت. یک سال از یکی از نزدیکترین برخوردهای آمریکا و جمهوری اسلامی گذشت. کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین و با نفوذ نیروی قدس سپاه پاسداران بر اثر حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد. واقعی که در روزهای بعد حمله موشکی ایران به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق و سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین را به دنبال داشت. در یک سال گذشته تهدیدهای تهران برای انتقام گیری و هشدارهای واشنگتن برای بازدارندگی روز به روز افزایش داشته و در آخرین روزهای حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید به اوج رسیده. طی روزهای اخیر ایران، عراق و حتی لبنان و یمن شاهد تجمعهایی برای بزرگداشت قاسم سلیمانی بوده، فردی که آمریکا تروریست می‌دانست و کشتنش را موجه، اما گزارشگر قتل‌های فراغذایی سازمان ملل آن را نقض قوانین بین المللی اعلام کرد. در ویژه برنامه امروز بیشتر به این موضوع میپردازیم و در نیمه دوم برنامه هم مستندی در این زمینه خواهیم دید. پیش از آن اما گزارشی از مهدی بیگی.
شنبه 13 دی ماه، حوالی فرودگاه بغداد، شمع‌هایی که به یاد ابو مهدی مهندس، معاون سابق هشت و شعبی، قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه و همراهانشان روشن می‌شوند. در همان محلی که یک سال پیش پهپادهای آمریکایی خودروهایشان را هدف قرار دادند. آمریکا آنها را مغز متفکر عملیات‌هایی می‌دانست که به گفته کاخ سفید به کشته شدن بسیاری از سربازان آمریکایی منجر شده بود و دلنوشته‌های دوستدارانشان بر دیوار. روی این یکی نوشته چه فقدانی است برای عراق. در بهشت در آرامش بیاسایید. مراسمی با حضور نمایندگانی از خود عراق، ایران، سوریه، لبنان و یمن، کشورهایی که نیروی قدس سپاه قصد صدور انقلاب 57 به آنها را دارد. مأموریتی که با فرماندهی قاسم سلیمانی و تشکیل گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق و سوریه و حمایت از حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین و حوثی‌ها در یمن پیش رفت و البته در میانه راه با این حمله متوقف شد. مأموریتی که اسماعیل قاآنی، جانشین قاسم سلیمانی، در سالگرد کشته شدن سلفش گفته همچنان ادامه دارد.
حتی از درون خانه شما ممکن است کسانی پیدا بشوند که پاسخ این جنایت شما رو به شما بدن.
در عراق مراسم یاد بوده ابو مهدی مهندس و قاسم سلیمانی به همان شب ختم نشد. روز یک شنبه هزاران نفر دیگر که عمدتاً از طرفداران هشت و شعبی بودند در میدان تحریر بغداد پایتخت جمع شدند. گرد همایی هایی که در نگاه جمهوری اسلامی برای حفظ دستاوردهایش در منطقه مهمند. آنچه عمق استراتژیک خود می نامد. از جمله اینجا در خاک لبنان، مراسمی که در همسایگی شهرک متولا در شمال اسرائیل و از طرف گروه حزب الله برگزار شد. گروهی مورد حمایت مالی و سیاسی جمهوری اسلامی که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی آن را تروریستی می‌دانند.
بر اساس تجربه ما، شهادت هر رهبر مقاومت حضور و ریشه های مقاومت رو محکم‌تر کرده. خون جنگجویانمون اعتماد به نفس و عزم ما رو برای رسیدن به اهدافمون بیشتر می‌کنه.
اهدافی که در بسیاری موارد به خاطر وجود دشمن مشترک با اهداف جمهوری اسلامی هم راستا هستند. در روزهای اخیر و همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، تنش میان ایران و آمریکا بالا گرفته.
انتقامی سخت را خواهند دید.
مقام‌های نظام یک صدا روی گرفتن انتقام تأکید و احتمالاً روی کمک حامیان منطقه‌ایشان برای گرفتن این انتقام و یا دفاع در برابر پاسخ احتمالی بعد از آن حساب می کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از فنلاند. آقای غفوری، ابتدا نگاهی کنیم به بازتاب پررنگ نام قاسم سلیمانی در رسانه‌های دنیا در سال‌های اخیر. چه شد که قاسم سلیمانی در چند سال اخیر به نماد نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه تبدیل شده بود؟
نکته بسیار جالبی است. خب همونطور که می‌دونیم، حضور قاسم سلیمانی در سپاه پاسداران عمر 14 داره. او از زمان جنگ در سپاه بود، بیش از 2 است که از فرمانده های ارشد هست و سپاه بود و سپاه قدس رو اداره میکرد. اما آنچه که سلیمانی رو به خبرها آورد، به رسانه ها آورد، بیشتر از سال 2015 به این سو بود. یک بار نیویورکر در سال 2013 یک خبری از او منتشر کرد، منعکس کرد، ولی عمده تبلیغات بر او از سال 2015 به این سوی بود. سال 2016 حدوداً 4 سال پیش یک مقاله بسیار جالبی منتشر شد، در المونیتور هم منتشر شد، که بررسی کرده بود چرا قاسم سلیمانی اینقدر مطرح شده. خب قاسم سلیمانی هم یکی از پرشمار فرماندهان بود، خطاهایی داشت، پیروزیهایی داشت، ولی چه شد که شد یک چهره تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی. و این مقاله بررسی میکنه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از سال 1388 و شرکت در سرکوب تظاهرات مردم وجهش رو از دست داده بود. شرکت ها و یک سری از مشاوران تبلیغاتی سپاه پاسداران تلاش کردند این وجهه را ترمیم بکنند، از راه اینکه به جایگزین کنند در واقع اون ایدئولوژی توسعه گرایانه شیعی صدور انقلاب رو که سپاه پیش می گرفت، با یک چهره‌ای که او رو ملی‌گرا معرفی کنند، تحریک کنند احساسات ناسیونالیستی مردم رو و به عنوان یک محافظ وطن یا مقابله کننده با داعش او رو نشون بدن. این در حالتی بود که آقای سلیمانی حضورش مثلا در سوریه برمیگشت به پیش از اصلا ظهور پدیده‌ای به اسم داعش، از اوائل تظاهرات علیه نظام اسد در آنجا بود. یک سری چیزها رو قلب کردن. من بیشتر فکر میکنم که حضور او آمدانه بوده در رسانه ها و بیشتر بار تبلیغاتی داشته.
خب ایفای نقش نظامی جمهوری اسلامی و وضعیت نیروی قدس سپاه پاسداران بعد از قاسم سلیمانی و در دوران اسماعیل قاآنی به چه صورت در اومد؟
به نظر من بعد از آقای سلیمانی هنوز نظام جمهوری اسلامی میخواد از این شهیدی که ساخته استفاده کنه، استفاده تبلیغاتی بکنه. بنابراین شخص آقای قاآنی رفته زیر سایه تبلیغات گسترده‌ای که برای آقای سلیمانی انجام میشه، وگرنه مسئله خود سپاه قدس و فرماندهی سپاه قدس بیشتر با آن چیزی بسته است که در روزهای اخیر هم بسیار سر صدا کرد، با آن چمدان‌های دلار وابسته است. یعنی هر چقدر که سپاه قدس بتونه پول خرج بکنه در منطقه، مانند آنچه که در دوران آقای سلیمانی بود، در سالهای پیش از تحریم‌های سخت یکی دو سال اخیر منظورم هست، این پول‌هایی که خرج می‌کرد باعث پیشروی‌ها در سوریه، در یمن، در عراق و جاهای دیگر شده بود. حالا اگر همین پول رو جمهوری اسلامی داشته باشه در دوران آقای قاهانی خرج کنه که فعلا نداره، باز میتونه به اون اهداف برسه. الان دستش بسته است چون نمیتونه اون دلارهای چمدانی رو به صورتی که در دوران آقای سلیمانی خرج میکرد خرج بکنه.
بله بسیار سپاسگزارم کامیز غفوری از همراهیتون. برای گفتگو در مورد استفاده تبلیغاتی حاکمیت از کشته شدن قاسم سلیمانی همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، پس از کشته شدن قاسم سلیمانی حاکمیت کوشید از مرگ او هم به نوعی بهره برداری تبلیغاتی بکنه و حتی وجوه ماورایی و مقدس نسبت بده به او. چقدر میتونه بر مخاطب تاثیر بذاره و چه نتیجه قرار حاصل بشه از طرح این موضوعات؟
ببینید، تبلیغات هم یک کالای فرهنگیه و مثل هر کالا یا محصول فرهنگی برای مخاطب نهایی یا فروش به اصطلاح خریدار نهایی تولید میشه. همونطور که کالاهای مادی وقتی میخوان تولید بشن پسند و سلیقه مشتری رو یا اون مصرف کننده نهایی رو در نظر میگیرن، در اینجا هم همینطوره و در کالاهای فرهنگی معمولا این پسند و سلیقه در یک پس زمینه فرهنگی ساخته میشه و درست میشه و کالا هم در اون پس زمینه به فروش میرسه. مثلا شما نگاه بکنید به رئالیسم جادویی که میتونه در آمریکای لاتین متولد بشه و خریدار پیدا کنه، چون اونجا باور به امور ماورایی و جادوگونه وجود داره و در این پس زمینه فرهنگی چنین محصول فرهنگی میتونه خریدار پیدا بکنه. در فرهنگ ما هم میدونیم که باور به امور ماورایی یک زمینه وسیعی داره، مردم زیاد چنین باوری رو دارن و فرهنگ دینی و تبلیغات دینی هم بر این اساس مبتنی شده. بنابراین طبیعی است که در این پس زمینه فرهنگی چنین باورهایی که به تبلیغات سیاسی میچسبه بهتر خریدار پیدا بکنه. تفاوت شاید در این است که در کشور ما در این زمینه فرهنگی یک نوع شکاف وجود داره. این شکاف بعد از انقلاب با شکاف سیاسی بین مخالفان و موافقان رژیم یک نوع برهم افتادگی پیدا کرده و این شکاف فوق‌العاده تشدید شده. بنابراین در دو سوی سر طیف این شکاف فرهنگی دو اثر متفاوت به جا می‌ذاره. اونهایی که باورمندان به این امور ماورایی هستن این محصول رو با استقبال قبول می‌کنند و اونهایی که مخالف این باور هستن و از این باور فاصله گرفتن ممکنه احساس انزجار کنن. بنابراین فکر می‌کنم که در این زمینه فرهنگی ما با دو نوع تأثیر متفاوت، با دو نوع مشتری متفاوت برای محصول رو برو هستیم و بنابراین باید با آثار متفاوتی سر کار داشته باشیم.
بله بسیار سپاسگزارم آقای قاضیان از همراهیتون.
خواهش میکنم.
اما در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، نمایندگان مجلس ایران با ارائه طرحی خواستار افزایش بودجه نیروی قدس سپاه پاسداران از محل درآمد صادرات به عراق و مالیات بر کالاهای وارداتی آمریکایی شدند. در این طرح همچنین از وادار کردن آمریکا به خروج از منطقه به عنوان مصداق انتقام سخت نام برده شده. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
نمایندگان مجلس در ایران دیروز طرح تازه‌ای را با عنوان اقدام متقابل ارائه دادند. این بار برای افزایش بودجه نیروی قدس سپاه. این طرح برای انجام اقداماتی در تلافی قتل قاسم سلیمانی در جریان عملیات پهپادی آمریکا پیشنهاد شده.
آیان رأی‌گیری تسلیم شد آمریکا.
برخلاف طرح پیشین مجلس 11 با عنوانی مشابه برای لغو تحریم‌های آمریکا که نمایندگان مجلس منبع تأمین مالی آن را اعلام نکردند، در این طرح تازه پیشنهاد شده که این بودجه از درآمد صادرات کالا به عراق و تعیین مالیات بر کالاهای آمریکایی وارداتی تأمین شود. در این طرح آمده که شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران می‌تواند با استفاده از این منبع مالی به کسانی که در اخراج آمریکایی‌ها از منطقه یا برخورد با عوامل قتل قاسم سلیمانی فعالیت کنند هم جایزه بدهد.
توی همین چند روزی که سالگرد جنایت امریکای جنایتکار بوده، فرزندان مبارز و مجاهد عراقی یه مقدار تحرک از خودشون نشون دادن، بی سابقه ترین اقدامات پروازی و امنیتی رو امریکایی‌ها که مثل بید می لرزن در درون عراق برای خودشون ترتیب دادن.
چهارشنبه گذشته اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در یک نشست غیرعلنی مجلس که به مناسبت کشته شدن قاسم سلیمانی برگزار شد شرکت کرد. خبرگزاری‌های داخلی میگویند که اسماعیل قاآنی گزارشی از آخرین تحولات منطقه به نمایندگان ارائه داده و ادعا کرده که گروه‌های موسوم به نیروی مقاومت اقداماتی علیه نیروهای آمریکایی در دستور کار دارند که به زودی انجام می‌گیرد. در مجلس دهم هم به ریاست علی لاریجانی به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی افزایش بودجه نیروی قدس سپاه به 200 میلیون یورو و 2 ماه مانده به پایان سال به تصویب رسید.
ما نظام فاسد حاکم بر آمریکا را مقصر اصلی تصمیمات غلط آنها می‌دانیم و تنها خونبهای آنها را اخراج سربازان آمریکایی از منطقه می‌دانیم.
نمایندگان مجلس در طرح دیروز خود وادار کردن آمریکا به ترک منطقه را همان انتقام سخت دانستند و پیشنهاد دادند هر کشوری در منطقه که نیروهای آمریکایی از آن خارج شود به مدت 5 سال از همکاری دفاعی ایران بهره مند شود. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
معاون هماهنگی سپاه پاسداران میگوید جمهوری اسلامی در 3 دهه اخیر مجموعاً 17 میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده. این در حالی است که پیشتر رقم‌های متفاوت و بسیار بیشتری از سوی منابع مختلف و حتی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام شده بود. ارقامی که گاه تا سالی 15 میلیارد دلار هم عنوان شده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
شاید نزدیک به 17 میلیارد دلار تمام خزینه هایی که از دیپلماسی گرفته تا کار فرهنگی گرفته تا به سر کار دفاعی گرفته تا کار امنیتی گرفته، همه اینا خرج داشته برای ما.
حرف های محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، در یک برنامه تلویزیونی که مدعی شد هزینه حضور منطقه‌ای ایران در 30 سال گذشته 17 میلیارد دلار بوده است. هرچند درباره این هزینه ها آمار شفاف و روشنی وجود ندارد، با این حال به نظر نمی رسد رقم مورد اشاره آقای نقدی چندان واقعی باشد. سال گذشته حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، گفته بود که ایران تنها در سوریه و طی دهه گذشته بین 20 تا 30 میلیارد دلار هزینه کرده است. بنابر گزارش سال 97 گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی از سال 1391 خورشیدی 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایت خود در یمن و عراق هزینه کرده است. در روزهای گذشته خبر پرداخت 22 میلیون دلار پول نقد توسط قاسم سلیمانی و جاسازی آن در ساک‌های 9 نفر از اعضای جنبش فلسطینی حماس در جریان سفرشان به تهران هم جنجال برانگیز شده بود.
وكانت النتيجه ان القرار كان فوري.
حاج قاسم فوراً درخواست ما رو پاسخ داد و فردا توی فرودگاه 22 میلیون دلار توی چمدون به ما تحویل داد. البته قرار بود مبلغ بیشتری پرداخت بشه، ولی ما 9 نفر بودیم و نمیتونستیم بیش از این بار حمل کنیم چون هر چمدون 40 کیلو جا داشت.
نحمل اكثر من ذلك. كانت كل شنطه فيها 40 كيلو.
رسانه های اسرائیلی برآورد کردند که ایران سالانه بین 200 تا 830 میلیون دلار به حزب الله لبنان کمک می کند. کمک های ایران به گروه های فلسطینی هم بین 60 تا 70 میلیون دلار در سال برآورد شده. حتی با یک حساب سرانگشتی هم مجموع این ارقام بسیار فراتر از 17 میلیارد دلار مورد اشاره آقای نقدی است. هرچند این از معدود دفعاتی است که یک مقام ارشد نظامی ایران درباره هزینه‌های منطقه‌ای ایران رقمی ذکر می‌کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما 16 روز به مراسم تحلیف جو بایدن، پرونده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز برای عده‌ای بسته نشده. 11 سناتور جمهوری خواه به رهبری تد کروز میگویند حاضر به تایید پیروزی آقای بایدن نخواهند بود، مگر آنکه کمیسیونی ویژه صحت نتایج در ایالت‌های مورد مناقشه را تایید کند. اما آیا هنوز امکان ممانعت از ریاست جمهوری جو بایدن وجود دارد؟ سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گذرد، اما حرف و حدیث‌های این انتخابات تمامی ندارد. جو بایدن که از سوی اکثریت رای دهندگان آمریکایی و اعضای الکترال کالج به عنوان رئیس جمهوری بعدی این کشور انتخاب شده، مشغول تکمیل کابینه خود پیش از مراسم تحلیف است. در سوی دیگر اما از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گرفته تا شماری از اعضای جمهوری خواه کنگره نه تنها نتایج انتخابات را به رسمیت نشناختند، بلکه آماده می شوند تا احتمالاً برای آخرین بار نتایج را به چالش بکشند. تد کروز، سناتور جمهوری خواه از ایالت تگزاس، به همراه 10 سناتور دیگر گفتند که در روز 6 ژانویه در سنا به نتایج الکترال کالج اعتراض خواهند کرد. قرار است روز چهارشنبه این هفته کنگره آمریکا برای تایید آرای کالج انتخاباتی نشستی را برگزار کند. اعتراض این سناتورها و بیش از 100 تن از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به نتایج الکترال ایالت‌هایی خواهد بود که دونالد ترامپ مدعی است در آنها تقلب صورت گرفته. کارزاری که آقای ترامپ از آن حمایت کرده و وعده داده که شواهدی از تقلب در آن ارائه می‌شود.
روز 6 ژانویه شواهد بسیاری ارائه خواهد شد. ما قطعاً برنده شدیم.
این شواهد اما تا کنون در دادگاه‌های آمریکا پذیرفته نشده و نزدیک به 60 شکایت ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در مورد تقلب در انتخابات در ایالت‌های مختلف شکست خورده است. جو بایدن آقای ترامپ و جمهوری‌خواهان را متهم کرده که حاضر نیستند اراده مردم را بپذیرند.
این رویکردی بسیار افراطی است که پیش از این ندیده بودیم. رویکردی که حاضر نشد رأی مردم احترام بگذارد، رأی دادگاه را بپذیرد و قانون اساسی را محترم بشمارد.
اما همه اعضای جمهوری‌خواه کنگره با اعتراض به کالج انتخاباتی همراه نشدند. میچ مک‌کانل رهبر جمهوری‌خواهان سنا پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفته و از جمهوری‌خواهان خواسته از اعتراض بیشتر خودداری کنند. سناتور جمهوری خواه میت رامنی هم گفته این اقدام تهدیدی خطرناک علیه دموکراسی ایالات متحده محسوب می شود. اعتراض به نتایج انتخابات اما به نظر نمی رسد در به قدرت رسیدن جو بایدن خلل ایجاد کند. رد نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به رأی اکثریت هر دو مجلس نمایندگان و سنا نیاز دارد. موضوعی که با وجود اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان امری دور از انتظار به نظر می رسد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
دو مقام ایرانی از احتمال تهاتر منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و عراق با واکسن کرونا خبر دادند. این در حالی است که تاکنون آمریکا و چین مجموعاً 9 میلیون تن از شهروندانشان را واکسینه کردند و اسرائیل با واکسینه کردن بیش از 12% جمعیت 9 میلیون نفریش با اختلاف در جهان پیشتاز است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
وعده‌ای که زیاد در ماه‌های گذشته از رسانه‌های داخلی ایران شنیده می‌شود.
تیمی رو از مدت‌ها پیش مأمور کردیم تا اولویت‌های عالمانه تزریق واکسن رو در گروه‌های آسیب پذیر مهیا کنند.
در ماه‌های گذشته برنامه‌های گوناگونی برای تهیه واکسن کرونا از طرف مقامات حکومت ایران طرح شده است. تخصیص بودجه 1000 میلیارد تومانی برای خرید واکسن کرونا، تولید واکسن ایران، خرید واکسن روسی و چینی. اما دیروز رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی خبر از طرح دیگری برای تامین واکسن داد.
مهمترین موضوع بحث تهاتر دلارهای بلوکه شده ایران در کره با واکسن کرونا است که در جلسه روز گذشته با آقای جهانگیری به این موضوع پرداختیم و هماهنگی‌های لازم با وزارت بهداشت درباره این موضوع در حال انجام است. برای واردات هر یک از کالاهای تهاتر شده به ازای پول‌های بلوکه شده رقمی را در نظر می‌گیریم، اما باید دید کره‌ای‌ها در این باره چقدر با ایران همکاری و همراهی می‌کنند.
ماه گذشته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی دلارهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی را تایید کرد، اما خرید واکسن از طریق این پول‌ها را امکان ناپذیر عنوان کرده بود.
از آنجا که خرید واکسن کرونا بایستی از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تا کنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز به خاطر تحریم غیرانسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک با مانع مواجه شده است.
البته بحث تحریم ها و خرید دارو از طریق پول های بلوکه شده چیز جدیدی نیست. پیشتر هم شریف نظام‌آفی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس، امکان استفاده از پول های بلوکه شده ایران برای خرید واکسن کرونا را تایید کرده بود.
چیزی که مایه تعجب بود مجوزی است که دولت آمریکا برای استفاده از پول های بلوکه شده برای خرید واکسن صادر کرد. تصور ما این بود که دیرتر و بعد از آمدن آقای بایدن این اتفاق بیفتد.
رقم‌های مختلفی در مورد مجموع پول‌های بلوکه شده ایران از طرف مقامات حکومت این کشور اعلام شده است. حتی بعضی رقمی حدود 40 میلیارد دلار را تخمین زدند. عراق یکی از کشورهایی است که گفته می‌شود به ایران بدهکار است. رضا اردکانیان وزیر نیرو روز سه‌شنبه هفته گذشته استفاده از منابع مالی ایران در عراق را برای خرید واکسن کرونا از یک شرکت اروپایی را مطرح کرده بود، اما اشاره‌ای به نام شرکت تولید کننده واکسن نکرد. صحبت‌های ضد و نقیض مقامات ایران در ماه‌های گذشته در مورد واکسن کرونا بسیاری از شهروندان ایرانی را نگران کرده است، به خصوص در زمانی که نوع جدید ویروس کرونا که بسیار مسری‌تر از نوع قبلی است پشت مرزهای ایران در کمین نشسته است. مهران کریمی، رادیو فردا.
نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کسب و کار گزارشی داره با عنوان تعطیلی 10 تا 14 درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط. اشاره این روزنامه به کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی است که بیش از 10 نفر در اون فعالیت می‌کنند و نقش بسیار مؤثری این کارگاه‌ها در تولید و همچنین اشتغال در کشور دارند. اما روزنامه کسب و کار نوشته بر اساس آمارگیری که مرکز آمار ایران انجام داده و در سال گذشته، یعنی پیش از اوجگیری کرونا در ایران به پایان رسیده، این آمارگیری نشون میده که حدود 10 تا 14 درصد از این بنگاه‌ها تعطیل شدن، یعنی در دوره کرونا به گفته کارشناسان شمار بیشتری از این بنگاه‌ها تعطیل شدن، اما این تا پیش از کرونا رو بررسی کرده که از 30,332 بنگاه کوچک و متوسط در کشور بعد از این تعطیلی 10 تا 14 درصدی به نوشته این روزنامه و به استناد گزارش مرکز آمار ایران حدود 29,170 واحد یا کارگاه متوسط و کوچک و همچنان به فعالیت خودشون ادامه میدادن. آقای میثم خسروی که کارشناس اقتصادی هست در روزنامه کسب و کار یادداشتی منتشر کرده و نوشته که نقش این کارگاه ها و کارخانه ها بسیار مؤثر هست در هم در تولید هم در اشتغال، و تعطیلی این کارگاه ها به معنای افزایش شمار بیکارانی هست که پیشتر شاغل بودند، نه بیکارانی که همچنان در جستجوی کار هستند، یعنی یک بار اضافی منتقل میکنه به شمار کسانی که بیکار بودن و آمارهای بیکاری رو تشدید میکنه، وضعیت رو در میان کسانی که بیشتر شاغل و بعد بیکار شدن وخیم میکنه. و البته این روزنامه تاکید کرده که مقامهای مسئول هم توجهی به وضعیت این بنگاه ها ندارن. از جمله آقای خسروی در یادداشت خودش تاکید کرده که در شرایط کرونا تعطیلی این کارگاه ها تشدید شده، اما اقدام خاصی برای جلوگیری یا نجات این بنگاه ها وجود ندارد. روزنامه نصف جهان که در اصفهان منتشر میشه این عکس رو منتشر کرده، نوشته چالش گره خوردن کرونا با آلودگی هوا سبب شده که مقام‌های مسئول در اصفهان بیشتر نگران باشن، چون ممکنه که وضعیت کرونا رو در این شهر و این استان تشدید بکنه. البته در این تصویر و عکسی که منتشر کرده روزنامه نصف جهان، غیر از این دو مشکل کرونا و آلودگی هوا، مشکل آب رو هم به وضوح میشه دید. زاینده رود خشک شده و مردم در بستر رودخانه در حال حرکت هستند، فاجعه دیگری که در بسیاری از مناطق ایران اتفاق افتاده.
خیلی خیلی ممنون که در این صبحانه با خبر ویژه با ما همراه بودید. در ادامه برنامه توجهتون رو جلب میکنم به تماشای مستند 1:20 بامداد به وقت بغداد، ساخته همکارانم، مربوط به کشته شدن قاسم سلیمانی. ازتون خداحافظی میکنم. شاد و پیروز باشید.
من
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
معمار امپراتوری شبه نظامی جمهوری اسلامی بود و مغز متفکر جنگ‌های پرهزینه نیابتی. سرباز رهبر بود بیچون و چرا و معتمد نزدیکش.
به شدت انقلابی بود. انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود.
خیلی ها نفر دوم نظام می دانستندش و بسیاری قدرتمندترین فرد عملیاتی در سراسر خاورمیانه.
یه مرحله سختش تمام شد. آقای احرام قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم.
آن شب نه خودش و نه سربازان وفادارش که با اسمهای مستعار در بخش ویژه پرواز نشسته بودند گمان نمی کردند دو موشک آتش جهنمی هل فایر پایان قدرتمندترین جنرال نظام در حیات خلوتی باشد که خودش طی سالها برای نظامش ساخته بود.
اللهم انا لا نعلم منه الا
ساعت 1:20 بامداد 13 دی 1398 صدای سه انفجار در بغداد پایتخت عراق پیچید. خبرهای اولیه حاکی از کشته شدن شماری از فرماندهان هشت و شعبی شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران بود. پس از آن تصاویر سوختن دو خودرو در جاده خروجی محوطه فرودگاه بغداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
شام از دود
شاد تحت رایک
ابو مهدی المهندس نایب رئیس هیئت هشت و شعبی نامی بود که خبر کشته شدنش عراقی ها را شگفت زده کرد. اما آنچه دنیا را شگفت زده کرد اعلام کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران توسط شبکه رسمی اطلاع رسانی هشت و شعبی بود و در فاصله اندکی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون و رئیس جمهوری این کشور خبر را تایید کردند.
دیشب به دستور من ارتش آمریکا حمله دقیق و بی‌نقصی انجام داد و قاسم سلیمانی تروریست شماره یک جهان را کشت. سلیمانی حمله‌هایی را علیه دیپلمات‌ها و پرسنل نظامی آمریکایی برای اجرای سریع برنامه‌ریزی می‌کرد. اما ما با این عملیات به کار او پایان دادیم.
شامگاه 12 دی ماه پرواز شماره 501 هواپیمای ایرباس A320 شرکت اجنحت الشام سوریه با 3 ساعت تأخیر به دلیل شرایط بد جوی از فرودگاه دمشق به سوی بغداد پرواز کرد. هواپیما حامل 165 نفر بود که 11 نفر از آنان در قسمت فرست کلاس هواپیما نشستند. 5 نفر از آنها عراقی بودند، 5 نفر دیگر ایرانی. یک سوری هم آنها را همراهی می کرد. بلیط های آنان با اسم های مستعار صادر شده بود. روز 12 دی ماه سپهباد از نوع ریپر 9 MQ در زمانهای مختلف وارد آسمان بغداد شدند. برج مراقبت فرودگاه بین المللی بغداد این پهپادها را با عنوان هواپیماهای شناسایی ثبت کرد. پهپادهایی که تا زمان عملیات در آسمان بغداد پرواز می‌کردند.
من در این زمینه 3 دستورالعمل صادر کردم. اول در میدان عملیات به فرمانده عملیات به طور مستقیم این اختیار را دادم که درخواست پشتیبانی هوایی از آمریکا کند، زیرا در میدان عملیات روند سریع است و گرفتن موافقت مقام‌های دیگر می‌توانست باعث تأخیر شود. دوم، به وزیر دفاع این اختیار را دادم که درخواست پشتیبانی لوجستیک هوایی کند، اما دستورالعمل سوم استراتژیک بود. مثلا ممکن بود ائتلاف بخواهد هواپیماهایی به پرواز درآورد، از جمله در آسمان بغداد که میدان عملیات نبود و باید تنها فرمانده کل نیروهای مسلح با آن موافقت می‌کرد. روزانه 2 تا 3 مورد از این درخواست‌ها ارائه می‌شد که درباره آن تصمیم می‌گرفتم. متاسفانه پس از آن که از نخست وزیری رفتم، این روند دچار خلل شد. برای همین عملیات فرودگاه و کشتن قاسم سلیمانی انجام شد. هواپیماهایی که آن اقدام را انجام دادند برای ورود به آسمان بغداد از فرماندهی عملیات مجوز داشتند، در حالی که فرمانده کل نیروهای مسلح از مسئولیت خود در آن هنگام سر باز زد. این یک مسئله استراتژیک است. چرا هواپیماهای مسلح وارد محوطه فرودگاه بغداد می شوند؟ نباید چنین اجازه ای داده می شد. باید جزئیات درخواست و مأموریتشان بررسی می شد.
همزمان با گشت زنی پهپادها، ده‌ها نیروی کمکی ارتش آمریکا از کویت به سفارت این کشور در بغداد رسیدند.
هر وقت سنتکام عملیاتی در عراق انجام می‌دهد، به حق حاکمیتشان احترام می‌گذارد. یعنی اگر سنتکام بخواهد پروازی انجام دهد، به مقام‌های هوانوردی عراق مراجعه می‌کند، ما آنها را مطلع می‌کند که چه اتفاقی قرار است رخ دهد. در مورد این عملیات خاص هم، چون تقریباً به صورت روزانه پهپادهای ما در آسمان عراق پرواز می‌کنند و چیز غیر معمولی نیست، احتمالاً مقام‌های عراقی هم از این پهپادها اطلاع داشتند.
یک بحث و جدلی شکل گرفت. آیا آمریکایی‌ها مالک آسمان عراق هستند؟ خیر، ما مالک آسمانیم. ما می‌خواهیم از امکانات و تکنولوژی عالی آنها استفاده کنیم. ما هنوز توان هوایی بالایی نداریم.
ساعت 12:33 بامداد 13 دی هواپیمای خطوط هوایی اجنحه الشام در فرودگاه بغداد فرود آمد. همزمان دو خودروی تویوتای شاسی بلند از دروازه کیوان وارد منطقه باندهای فرودگاه شدند و کنار هواپیما توقف کردند. آخرین مسافر کسی بود که رسانه‌های غربی او را فرد شماره 2 نظام جمهوری اسلامی نامیدند. کلاه بر سر داشت و ماسک روی صورت زده بود. ابو مهدی المهندس در یکی از خودروها منتظر قاسم سلیمانی بود. دو خودرو از همان دروازه K1 از فرودگاه خارج شدند و به سمت خروجی شرقی منطقه فرودگاه حرکت کردند. خودروها که به 100 متری خروجی محوطه امنیتی فرودگاه رسیدند، یکی از پهپادها 2 موشک به سوی خودروی حامل سلیمانی و المهندس شلیک کرد. یک موشک هم به سوی خودروی دوم شلیک شد. موشک‌های شلیک شده از نوع هلفایر بودند. موشک‌های هدایت شده با رادار و حاوی چند تیغ برنده برای شکافتن اهداف ضد انفجار. هدف کشتن حتمی قاسم سلیمانی با کمترین آسیب به اطراف بود.
تمام عملیاتی با این اوصاف پیچیده است. به ویژه این که حمله ای بود که در مرکز فرودگاه بین‌المللی بغداد انجام می‌شد. بنابراین باید خیلی مطمئن می‌شدیم که هدف چیست تا سر و صدای زیاد ایجاد نشود. هدف خیلی دقیق زده شود و تلفات غیر نظامی و آسیب‌های دیگر نداشته باشیم. برای همین عملیات خیلی پیچیده بود. برنامه‌ریزی آن زیادی زمان برد و با دقت فوق‌العاده‌ای انجام شد.
این عملیات به نام آذرخش کبود بر رویدادهای خاورمیانه تأثیر عمده‌ای گذاشت. پایان شخصیتی که به عنوان مجری توانمند سیاست‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور شناخته می‌شد.
آقای سلیمانی در توسعه طلبی جمهوری اسلامی در خاورمیانه نفر اول سیاست‌های نظام بود. می‌دونیم که سفرا با نظر آقای سلیمانی تعیین می‌شدند. پرونده بسیار از این کشورها در دست آقای سلیمانی بود و سیاست خارجی ایران به طور کلی در این منطقه تابع نظرات آقای سلیمانی بود. علاوه بر این، اون تصویرسازی که در داخل کشور از آقای سلیمانی شده بود و بارها در نظرسنجی ها از او به عنوان محبوب ترین شخصیت کشور نام برده می شد، اون رابطه نزدیک و توأم با اطاعت و ارادتی که بین آقای سلیمانی و آیت الله خامنه ای تصویر سازی می شد و نفوذی که آقای سلیمانی بر برخی از چهره‌های سیاسی داخل ایران در سطح رؤسای مجلس، شهردار وقت تهران و فرماندهان سپاه داشت، اینا در مجموع باعث شده بود که افکار عمومی یک تصویر بسیار قدرتمندی از آقای سلیمانی در داخل کشور داشته باشه و گاه حتی به اون بگن که نفر دوم نظام بود پس از آیت الله خامنه ای.
CIA و چند سازمان اطلاعاتی دیگر آمریکا نقش فوق‌العاده‌ای در این عملیات بازی کردند. اطلاعات استراتژیک خوبی در اختیار رئیس جمهوری قرار دادند و از فرماندهان عملیات حمایت اطلاعاتی کردند. اما آنها اصولاً بر ارائه اطلاعات و پر کردن خلاهای اطلاعاتی تمرکز می‌کنند. تصمیم این که چطور عملیات انجام شود بر عهده فرماندهان نظامی است که مسئول اجرای عملیات هستند.
به طور کلی وقتی چنین حمله انجام می دهید، معمول است که به کسی قبلا خبر نمی دهید، چون مسلماً غافلگیری عامل موفقیت مهمی در این نوع عملیات است.
قاسم سلیمانی از فرماندهان سالهای جنگ ایران و عراق، ورودش به عرصه نظامی از سپاه پاسداران کرمان بود. فرمانده لشکر 41 سارالله کرمان تا سال 1376.
ما اونجا خودمون شاهد بودیم که فریاد یا زهرای بچه های ما بیش از صدای کلاشنکوف و تیربار و آرپیجی شدند و همون بر دل دشمن لرزه مینداخت.
برادر قاسم سلیمانی مفتخر بخش درجه سرتیپی.
پس از آن به سرعت ارتقا یافت و فرمانده نیروی قدس سپاه شد.
الله اکبر خامنه‌ای رهبر.
کسی که در کشورهای مختلفی جنگیده است و نامش در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشت.
معارک مختلف بنا بشارک معارک مختلف فهم المفروض عراقی ایرانی زمان صدام و فی معارک افغانستان، فی معارک فلسطین، فی معارک لبنان، انا تصورنا و انا اقول من عمق قلبنا بكل ایمان و شبه بالله مثل هذا الحرب هذا المعركة موجودة أنا تصور أن أم المعارك في هذا الفترة في هذا
تأسیس و تقویت گروه‌های شبه نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی از جمله فعالیت‌های او بود. حزب الله لبنان، زینبیون و فاطمیون در سوریه و چندین گروه شبه نظامی شیعیان در عراق.
علينا أن نقر ونعترف على أن قاسم سليماني هو رجل النظام العراقي الأول بمعنى آخر.
باید تأکید کنیم که قاسم سلیمانی مرد شماره یک نظام کنونی عراق بود. او مسئول نیروی قدس سپاه پاسداران و در نتیجه مسئول صادر کردن انقلاب ایران به خارج بود. او کسی بود که در تأسیس گروه های شبه نظامی عراقی، سوری، لبنانی، حوثی و غیره دست داشت. اگر این گروه های شبه نظامی و احزاب نبودند، نظام عراق به این بدی نبود. تشکیل نظام عراق از سال 2003 به تدریج به سوی سیطره نظام ایران پیش رفت. قاسم سلیمانی نماینده عالی نظام ایران در عراق بود که تصمیم می گرفت چه کسی وزیر، چه کسی فرمانده و چه کسی نخست وزیر باشد. پس رفت آمدهای آزادانش عجیب نیست، در حالی که میان شاگردان، پیروان و مریدان خود بود، از شبه نظامیان گرفته تا قاتلان.
و بین تلامیذه و اتباعه و مریدی من المیلیشیات و القتل و غیره.
و قال تعالی
ظهور گروه تندروهای اسلامی داعش در سوریه و عراق بهانه خوبی بود برای گسترش فعالیت‌های نیروی قدس در بندره.
الجنرال قاسم سلیمانی كان له دور كبير جدا في صياغه العمليات الامنيه والعسكريه والاستخباراتيه ضد المجموعه.
جنرال قاسم سلیمانی نقش بسیار بزرگی در وضع طرح‌های امنیتی و اطلاعاتی علیه گروه‌های داعشی داشت. این مسئله مخفی نیست. خود او برخی از عملیات رو رهبری کرد، چه در کنار فرماندهانی از هشت شعبی و چه به طور فردی در عملیاتی که نیروهای انجام دادند. همه می‌دونن که تعداد زیادی ایرانی در عملیات علیه داعش کشته شد. اونا گاهی به طور جداگانه بدون حضور نیروهای عراقی، هشت شعبی و گروه‌های مسلح هوادار تهران فعالیت می‌کردند. زیرا یک مسیر هماهنگ از نظر جمعیتی وجود داره که از تهران شروع میشه، از بغداد و دمشق عبور می‌کنه و به بیروت میرسه. این یک جاده راهبردی است که ایران برای محو مقاومت و مقابله با آمریکا ایجاد کرد. این تصویر حتی قبل از داعش یا هر گروه تروریستی در ذهن سلیمانی شکل گرفته بود، چه در ادبیات صادر کردن انقلاب و چه مقابله با شیطان بزرگ. همه این ادبیات وجود داشت و از مبارزه با داعش در راستای راهبری کلی استفاده شد که حتی پیش از سرنگونی نظام صدام وضع شده بود.
كل هذه الادبيات صيغت وتم الاهتمام بوضع محاربه داعش.
اما نقش او تنها نظامی نبود، نقش پررنگ سیاسی هم داشت، وساطت در دیدارهای دیپلماتیک.
قاسم سلیمانی was a well-known actor in the Middle East. Everybody
قاسم سلیمانی یک شخصیت شناخته شده در خاورمیانه بود. سنتکام و طرفهای دیگری در منطقه هم می‌دانستند قاسم سلیمانی کیست. نقش بسیار خاصی داشت که ترکیبی از فرمانده نظامی، دیپلمات و ریاست یک سازمان اطلاعاتی بود. این ترکیب او را خیلی خیلی خطرناک کرده بود. ما هیچ برنامه‌ای از پیش تعیین شده‌ای برای کشتنش نداشتیم. از گذشته خطرش را می‌دیدیم و کشورمان در این مورد اقدام کرد.
بپرسید از فرمانده وقت خودتون که چه کسی را فرستاد به ایران آمد پیش من؟ سرباز این کشور، نه رئیس جمهور این کشور. گفت آیا می شود به ما مهلت بدید از نفوذتون استفاده کنید؟ سربازان ما این چند ماه را مورد حمله مجاهدین عراق قرار نگیرند، ما از عراق خارج بشویم. شما یادتون رفته برای سربازانتون در درون تانک ها پوشاک بزرگ سالان تهیه می کردید؟
نه، there certainly was no negotiation with Qasem Soleimani.
هیچ مذاکره‌ای تا حالا بین سنتکام و قاسم سلیمانی انجام نشده. اما در کارزاری که برای مبارزه با داعش رخ داد، گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق هم حضور داشتند که توسط ایران هدایت می‌شوند و به آنها وفادارند. ما خیلی دقت داشتیم که با نیروهای اطلاعاتی عراق همکاری کنیم تا فعالیت‌هایمان کاملاً تفکیک شود. ما همه می‌خواستیم داعش به هر صورت، چه توسط ما یا کسان دیگر، شکست داده شود. بنابراین تلاش می‌کردیم در راه شبه نظامیان شیعه‌ای که با داعش می‌جنگیدند قرار نگیریم. در این حال ما هیچ کمکی به آنها نکردیم، چیزی به آنها ندادیم و حمایتشان هم نکردیم. فقط فعالیت‌هایمان را از هم تفکیک می‌کردیم تا مثلا به سوی هم شلیک نکنیم یا بر فعالیت‌های یکدیگر تأثیری نگذاریم.
در بیشتر سفرهایش به عراق اینجا اقامت داشت، خانه نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق. دخالت‌هایش در سیاست‌های دولت عراق باعث شد او هدف شعارهای معترضان ضد دولتی هم باشد، چرا که معترضان گروه‌های تحت حمایت او را به سرکوب و فساد متهم می‌کردند. و رفتنش برای معترضان شادی بخش بود، چه در سوریه چه در عراق.
این که میبینیم قدرت‌های بزرگ اقدام به قتل افراد میکنن، تحولی بزرگ و خطرناک است. اما آیا قاسم سلیمانی یک شخصیت معمولی بود؟ من چنین باوری ندارم. او ژنرال جنگ بود، میکشت، دستور قتل میداد، دستور بمباران صادر میکرد، از مرزها عبور میکرد، ملتها و حاکمیت کشورها را به رسمیت نمیشناخت. در نتیجه کشتن قاسم سلیمانی واکنشی به اقدامات نظام ایران در قتل آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، اسرائیلی‌ها، عراقی‌ها، سوری‌ها بود. بسیار ساده انگارانه بود اگر گمان می‌کردیم قاسم سلیمانی به شکل طبیعی خواهد مرد، مثل بسیاری در طول تاریخ که متهم به جنایت‌های بزرگ بودند و کشته می‌شدند، آن هم به همان روشی که در حذف دشمنان خود استفاده می کردن.
در مقابل طرفداران سلیمانی در ایران و کشورهای مختلف عزادار شدند.
به عنوان سنتکام ما به نقشی که قاسم سلیمانی داشت احترام می‌گذاشتیم. شخص خودش برای ما قابل احترام نبود، اما نقشی که داشت قابل احترام بود. این که نه فقط در ایران بلکه در تمام کشورهای منطقه چقدر تاثیرگذار است. او یک بازیگر منطقه‌ای بود، این موضوع را می‌دانستیم و قابل احترام بود، اما همزمان همه می‌دانستیم که او یکی از اصلی ترین عوامل بی‌ثباتی منطقه است. رفتارها و عملکردش این بی‌ثباتی و مشکلات زیادی را در منطقه به وجود آورده بود. ما او را تهدید جدی می‌دانستیم، اما خب توانایی‌ها و تأثیری که در منطقه داشت با وجود نقش منفیش قابل احترام بود.
گمان زنی های زیادی درباره علت صدور فرمان قتل قاسم سلیمانی مطرح شده است. برخی مقام های آمریکایی گفتند فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حال برنامه ریزی برای حمله به منافع آمریکا در منطقه بود.
اعتقد الامریکيين يعني يوضحون عاده بانهم هذه العمليه هي عمليه.
آمریکایی‌ها میگن که این یک عملیات بود برای مقابله با طرحی که قاسم سلیمانی به دنبال اون بود. ایران و همچنین عادل عبدالمهدی نخست وزیر اسبق عراق وجود چنین طرحی رو رد میکنن، اما آمریکایی‌ها میگن اجرای طرحی آغاز شده که در نهایت به هدف قرار دادن آمریکایی‌ها و برخی عراقی‌ها منتهی میشه. شاید این طرح حمله به برخی پایگاه‌ها در عراق یا خارج از عراق باشه. دادن چنین اطلاعاتی به آمریکایی‌ها از سوی برخی افراد صاحب نفوذ یا جاسوس صورت گرفته. بدون شک خیانتی صورت گرفته، اما این خیانت در چه سطحی بود؟ چه کسی بود؟ آیا از ایران بود یا عراق؟ این مسئله هنوز تا کنون مشخص نیست.
حدود 3 ماه پیش از حمله به خودروی قاسم سلیمانی، عراق شاهد ناآرامی‌های گسترده بود. تظاهر کنندگان چند ماه علیه سیاست‌های دولت عراق و دخالت‌های ایران اعتراض می‌کردند. در میان این حوادث، روز 6 دی ماه 1398 پایگاه K1 هدف حمله موشکی شبه نظامیان کتائب حزب الله عراق قرار گرفت. نوراس حمید، شهروند آمریکایی، تنها کشته شده ی این حمله بود. 2 روز بعد آمریکا 2 پایگاه کتائب حزب الله در منطقه القائم را بمباران کرد. 10 ها شبه نظامی شیعه در این حمله کشته شدند. یک روز بعد حمله گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی تحت حمایت ایران به سفارت آمریکا در بغداد واکنشی بود که به برخی حوادث گذشته در ایران شباهت داشت. دو روز پس از آن قاسم سلیمانی قصد سفر به عراق کرد، سفری که هرگز به پایان نرسید. با غیبت او جمهوری اسلامی پرنفوذترین چهره خود را در منطقه از دست داد.
به نظرم این عملیات از 2 جهت مفید بود. یکی اینکه توانایی ایران در استفاده از نیروهای نیابتی و تروریستی در منطقه را کاهش می‌دهد چون سلیمانی شبکه وسیعی در منطقه دارد که هیچ کس دیگری حتی جانشینش قاآنی هم این ارتباطات را ندارد. از جهت دیگر هم مفید بود و به ایران یادآوری می‌کند که آمریکا هر موقع و هر جا که بخواهد می‌تواند ضربه بزند.
و شاید به تغییر سیاست های تهران بیانجامد.
در زیر دست آقای سلیمانی هم یه شبکه شکل گرفته بود که این شبکه حتی از دوره جنگ ایران و عراق در اون منطقه فعالیت داشتن و الان که فرماندهشون نداشته باشه ممکنه که خودشون هر کدوم حس کنن که یه فرمانده هستن و بخوان راه های جداگونه‌ای برن. ما بعضی از جابجایی ها رو الان در سطح نیروی قدس سپاه داریم، مثلا نماینده آقای خامنه‌ای در نیروی قدس سپاه جابجا شده، این خودش نشون میده که انشعابات تازه‌ای رو اونجا خواهیم داشت. و نکته مهمتر این که آقای ابو مهدی المهندس که یکی از یاران نزدیک آقای سلیمانی بود، غیبت اون هم در نفوذ نیروی قدس سپاه در عراق بسیار مهمه و یک خلأ عظیم هست و در واقع میشه گفتش که نیروی قدس دو تا مهره بسیار اساسیش رو در این بخش از خاورمیانه از دست داد. بنابراین میشه گفت از نظر نمادین واقعا جبران نخواهد کرد جمهوری اسلامی غیبت آقای سلیمانی رو، و در میدان عمل هم تجربه سیاست داخلی ایران نشون داده که جابجایی مهره ها تاثیر بسیار زیادی رو در ساختار سیاسی و شبکه ها خواهند گذاشت و نیروی قدس پس از آقای سلیمانی به مراتب ضعیف تر از نیروی قدس دوران قاسم سلیمانی خواهد بود.
مظلوم بود و مظلوم شهید شد. با عظمت شهید شد ولی مظلوم شهید شد، بله مظلومانه شهید شد.
انا اعتقد الكثير من قيادات طهران سعداء كل الصف.
به نظرم بسیاری از رهبران در تهران از کشته شدن قاسم سلیمانی که آنها را میترساند خوشحال شدند، چون شاید به دنبال تغییر سیاست ایران بود، شاید میخواستند به پست های بالاتری برسند که قاسم سلیمانی مانع میشد. مسئله دیگر این است که دولت ایران از قاسم سلیمانی و رهبر ایران در هراس بود. قاسم سلیمانی در داخل ایران بیشتر از خارج شخصیتی جنجالی بود.
انتقام سخت، تهدیدی که جمهوری اسلامی و متحدانش بر تبل آن میکوبیدند.
انتقام میگیریم سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع.
انتقامی از آنها خواهیم گرفت که روزشون را تبدیل به شام سیاه خواهد کرد.
افراد نظرهای مختلفی داشتند. بعضی می گفتند ایران بلافاصله مقابله به مصر می کند. بعضی ها می گفتند ایران مقابله به مصر نمی کند. اما تجربه ما نشان می دهد که هر موقع آمریکا با تمام قدرت عمل کند، رژیم جمهوری اسلامی عقب نشینی می کند. چون آنها می‌دانند نتیجه رویارویی مستقیم با آمریکا شکست است. بنابراین وقتی قدرت نشان دهیم آنها عقب می‌روند.
پنج روز بعد حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه عین الاسد عراق، یکی از مراکز مهم استقرار نیروهای آمریکایی، حمله‌ای که هیچ تلفاتی از ارتش آمریکا نداشت. بعضی گمان زنی ها حاکی از آن است که نیروهای آمریکایی از زمان حمله خبر داشتند و ساختمان ها را تخلیه کرده بودند.
نمیدانم که دولت عراق از طریق واسطه هایی که با ایران دارد چه اطلاعاتی داشت، اما در مورد طرف آمریکایی نمیخواهم نظر بدهم که آیا آنها از حمله با خبر بودند یا نه.
انتقام سخت سپاه پاسداران قربانیانش را اما در آسمان ایران گرفت. 176 مسافر پرواز 752 هواپیمایی اوکراین بامداد حمله موشکی به پایگاه عین الاسد عراق هدف دو موشک زمین به هوای سپاه پاسداران قرار گرفتند تا یکی از تراژیک‌ترین اتفاقات تاریخ معاصر ایران به دست پاسداران انقلاب اسلامی رقم بخورد.